أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. توفیق ما بر این بود که بحث نبوت رو از اون زاویه‌ای که کاربردی باشه برای ما از اونجا شروع کردیم، اما بحثمون به لطف خدا کاملا عقلی بود و در مواقفی از این بحث ما توقف کردیم، پرسیدیم که اگه به اینجا رسیدیم که ما مردمانی هستیم که خبر داریم که کسانی در روی این زمین آمده اند که ادعا کردن ما از جانب خدای متعالیم، کسی نمیتونه اینها رو رد بکنه یا تکذیب بکنه، بلکه باید تحقیق بکنه. ما جز کسانی هستیم که وظیفه داریم بر این تحقیق که پیامبری آمده است، ادعایش این است که پیغمبر شماست، حالا جسارت نشه اینجوری بگیم پیغمبر توست که اینجا نشستی، پیغمبر تو یه نفر و دیگران، ولی حواست باشه پیغمبر توست، برای تو از جانب خدای متعال پیامی دارد که اگر به اون پیام توجه نکنی و دستورات خدای متعال عمل نکنی، تو ممکنه اهل شقاوت بشی. چنین ادعایی چون امتناع عقلی نداره و سابقه داشته، یعنی عقل اینو ممتنع نمیداند، محال نمیداند کسی از جانب خدا بیاید، بر هر عاقلی است که با شنیدن این ادعا به دنبال آن برود که صاحب این ادعا را محک بزند. گفتیم که برای اینکه بپذیریم و یقین کنیم که از جانب خداست یا نه، از او میپرسیم آیا از جانب آن کسی که آمده ای نشانه ای هم داری یا نه. اگه گفت نه، کارش نداریم. اگه گفت آره، وقت ما دیگه از این بعد درگیر میشیم که اون نشانه رو محک بزنیم که آیا این نشانه خدای متعال هست یا نه. نشانه رو گفتیم، قرآن میگه آیه. امروز ما با ادعای پیامبری مواجهیم که آیه او، نشانه او که میتونیم با اون نشانه ارتباط برقرار کنیم، معجزه او قرآن است. فاصله است بین این که من بگویم میچشم، مییابم، ادراک میکنم اعجاز قرآن را، با این که بخوام این قرآن رو انکار کنم که نشانه و معجزه خدای متعال است. اگر من الان تا اینجا که نشستم ادراک نکردم این معجزه است، جمله من اون موقعی درسته که بگم من تا به امروز از اعجاز این قرآن و کلام الله من چیزی نیافتم. لذا میرم میپرسم ببینم آیا کاری باید بکنم، آیا مثلا من دارم اشتباه نگاه میکنم یا هر چیزی دیگه، در حال تحقیقم. ولی انکار نمیتونم بکنم. انکار مال موقعیه که من به یک دلیل قطعی رسیدم که این نشانه الهی نیست، که یکی از اون دلایل قطعی اینه که من بتوانم مثل آن را بیاورم. وقتی شما توانستید یه چیزی رو مثلش رو در جای دیگری پیدا کنید یا تهیه کنید، میفهمید که این امر انحصاری و از جانب خدای متعال لزوما نیست. اینجاست که میشه برای تکذیب و رد کردن شأنی قائل شد. ما وقتی بحث اینطوری میگیم، ممکنه بعضی گمان کنن که خب اینجور ما خیلی دموکراسی حرف میزنیم، اگه کسی معجزه پیامبر رو نیافته است که معجزه است، باید تحقیق کند، و اگر مثل قرآن آورد یا کسی برای او مثل قرآن آورد و او باور کرد که مثل قرآن است، می تواند قرآن را انکار کند. اگه ما چنین جمله بگیم، می ترسیم که آقا نکنه از فردا همه تو صف وایسن بگن آقا ما مثل قرآن آوردیم یا مثل قرآن را پیدا کردیم، کسانی آوردن ما دیدیم. نترسید. نه صاحب کلام شمایید، نه صاحب کتاب، نه صاحب نبوت. شما این قسمتشو نهراسید. این روش ضرورتش برای اون جایی است که کسی میاد ادعای دروغین میکنه. کسی ادعای دروغین کرد، شما صف وایسین آیه خدا رو ازش بطلبین. چیزی رو به من آیت خدا معرفی کرد، بجویید که آیا اون تکرار پذیر هست در میان ابناء بشر یا نه. صف وایسین، نترسید. در مورد اینکه کسی ادعا کند قرآن را من نیافتم معجزه است یا
یافتم که بشریست، هرچی اون به خودش بسپرید. دقت کردید؟ چون دروغ که مالیات که نداره، کسی که دروغ بگید اتفاقی براش نمیفته که، دروغ میگن دیگه. از اینم نه هراسید، چون قرآن انقدر قشنگ و عادی به شما میگه که اقوام پیشین پیامبران ما فرستادیم، براشون آیات بینات گذاشتیم، ولی بازم انکارشون کردن. خیلی قرآن ریلکس میگه قضیه رو. یعنی اگه دیدی کسی داره انکار میکنه، کلافه و عصبانی نشو. پیش خود صاحب معجزه و معجزه بودن، همونجا انکار کردن، تکذیب کردن، کشتن، تبعید کردن و و الی آخر. این از طرف ما بود. از طرف خدای متعال هم اینجور گفتیم که اگر خدای متعال بخواهد کسی را بفرستد که واجب باشد من از او اطاعت بکنم، بر خدای متعال است که او را به من معرفی کند. نشانه ای، علامتی، چیزی که من نمیدونم چیه، من قبلا سفارش نمیدم، خودش مرا میشناسد که من مخلوق اویم. قرار است موسی را یقین کنم فرستاده اوست، عیسی را باور کنم فرستاده اوست، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله را بپذیرم فرستاده اوست. بر خداوند است که برای من شرایطی مهیا کنه من یقین کنم. اگر خدای متعال برای کسی چنین یقین مهیا نکرد فرزن، معناش اینه که خدای متعال از او در روز قیامت نمیخواهد که چرا به این پیغمبر ایمان نیاوردی. این مجموعه بحث ما در جلسات گذشته بود. در وجه آیتیت، در وجدان آیتیت، در این که ما چگونه نشانه را نشانه میابیم، امر بالاش به خدای متعال مربوطه، امر پایینش به شخص من مربوطه. من که اینجا نشستم نستجیر بالله، میتوانم دروغ بگم، کسی هم نمیفهم. فرعون میگه موسی تو داری مثلا، تو پیغمبر خدا نیستی، خدا میگه، خدا میگه این کافره. خدا میدونه کی به کیه، میدونه برای فرعون چه کرده، میدونه دیگه، به من ربطی نداره. عرض کنم که مرقوم فرمودن که برای درک آیتیت قرآن چه باید کرد؟ مگه قرآن آیات خدا نیست؟ چرا مانند آیات دیگر که پیامبران داشتن اثرش آنی، واضح، قابل لمس نیست؟ چرا مثلا اینقدر پیچیده شده؟ ما در بحث مثلیت و مثل قرآن آوردن و اینهای اشاره جلسه پیش داشتیم. بحث امروز ما یک کمی اشاره به این بحث داره، به این سوالم اشاره داره، و خود بحث انشاءالله به فضل خدا تنه اصلی بحث میخواد یک مسئله رو انشاءالله حل بکنه. اینهایی که مثل قرآن آوردن، مثلا بگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، من میگم ذالک الکتاب لا شک فیه. بگه هدن للمتقین، من میگم هدن للمؤمنین. بگه الذین یقیمون الصلاة، میگیم که مثلا الذین مثلا یجاهدون فی سبیل الله، همینجوری. یعنی بیام مثلا به همون مدل، به همون شیوه مثلا یه چیزایی رو بگم. ببینید اینجا وقتی کسی این کارو میکنه، میگه مثل قرآنه. میگه مثل قرآنه یعنی چی؟ میگه نگاه کن، این لا ریب فیه، این لا شک فیه، این نمیدونم الذین یؤمنون، این الذین یقیمون، حالا هر چی. میپرسیم که قرآن چی بود که این مثل قرآن شد؟ ببین از همینجا شروع میشه اون خطایی که وارد سیستم میشه. قرآن چی بود که این مثل قرآن شد؟ قرآن یه نوشته عربی بود؟ آره اینجوری بود؟ خب که مثلش زیاده. قرآن چیه که تو گفتی لا شک فیه مثلشه؟ ببینید قرآن وقتی میخوام ببینیم چیه، اولین چیزی که در مورد قرآن کریم ما میدانیم، اولین چیز اینه که این آیات خدای متعال، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، درسته؟ شما میگه آیه خدا یعنی چی؟ میگه این نشانه خدا. میگه نشانه خدا یعنی چطوری؟ اینو خوب دقت کنینا. ببین نشانه خدا، نشانه خدا طور نداره که تو بگی چطوری. یه نفر تو تاریخ پیدا کنید روانکاوی کرده باشه که آیات تلاوت میشه، چی میشه که ما حالمون منقلب میشه؟ اگه بگه موسیقی این کلام است، وزن و قافیه این کلام است، خودش داره اینو میبافه. چرا؟ چون موسیقی کلام‌های دیگه و خود موسیقی و کلام‌های دیگه هست که آدم وقتی میخونه میره تو حال. حافظی که علاقه‌مندی میخونه، یکی با یه زیر صدا میخونه، یکی با موزیک ملایم میخونه، هر کی یه جور میخونه، بقیه هم حال میکنن. یکی به مثلا مولوی علاقه‌منده، دیوان او رو میخونه، خیلی حالش یه جور دیگه میشه. مگه کسی اینو وجه آیتیت گرفته؟ مگه کسی گفته اگر چیزی حال منو منقلب کنه این یه امر الهیه؟ خب اگه اینطوری باشه شما حالتون منقلب میشه، صفا میکنید، کیف میکنید، یکم عامیانه تر بگیم نشه میشین، خب یه سری مواد هست راحت تر آدمو نشه میکنه، اونا که اجازش بیشتره. که این چیه که مثلش من میخوام بیارم؟ این آیت الله هست. مطلب دوم این چیه؟ این کلام الله هست. این کلام الله هست، درسته؟ ببینید به طور طبیعی کسی نمیتونه کلام الله بیاره مگر الله، منطقیه دیگه. بیشتر خواستید بدانید؟ خب بدانید، قرآن خودشو معرفی کرده، موعظه است، شفاست، ذکراست، رحمت است، تذکره است، این هست دیگه. پس ببینید مثلیت رو من انجام نمیدم، بگیم یه کتاب عربی من مثل اون میخوام بیارم. حالا دقت کنید این بحث یه طرف دیگه هم داره. اگر شما این کتاب رو کتاب عربی بدانید، فقط یه کتاب عربی، ببینید چه جملاتی در حاشیه این کتاب خواهید گفت. میگید من ایرانی باید بدبختی بکشم برم عربی یاد بگیرم. البته حالا این ترجمه داره ها، لازم نیست ما بدبختی بکشیم، دیگران بدبختی کشتن، ولی حالا به هر حال وقت میخواین اینو یاد بگیرین، همون کاری که تو با یه کتاب عربی میکنی با اینم میکنی. چیکار میکنی؟ لغات مشکلشو در میاری، معنا میکنی، جمله هاشو درست میکنی، احتمالاتی که در فهم جمله هست همه رو میگی، یعنی تبدیلش میکنی به یه متن عربی، به یه متن عربی، و با این متن یه رفتاری رو میکنی که با یه متن عربی انجام میدی. ببین تو وقتی این کارو میکنی، تلقی اول تو راجع به این کتاب اینه که یه متن عربی است. وقتی با این تلقی وارد این کتاب میشی، بیشتر از اینم انتظار نداشته باش با این حاکمیت فکری از این بهره ببری. یه شطوری است، قرآن میفرماید هذه ناقة الله لكم آية. کسی که دنبال پی کردن این شطور و کشتنش و سربریدنش و خوردن گوشتش، اینو داره یه چارپای میبینه که گوشتش خوردنیه. به این چیزا کاری نداره. خدا میگه گوشت این حیوان، گوشت خوک حرامه. طرف میگه آقا خوردنیه، ما خوردیم خیلی خوشمزه بود. یا اصلا حرام به این نیست که قابل خوراک نیست. ما فکر میکنیم اگه چیزی حرامه یعنی مضره مطلقا. فکر میکنیم چیزی نجسه یعنی میکروب داره. ما داریم میسازیم. اینا رو که نگفتن روز اول که به ما. خدای متعال اینجوری گفت؟ خب ببینید این چیه؟ جواب این رو هر کس داد از قبل خودش یا سخن دیگران، داستانش از اونجا به بعد شروع میشه. میگیم این چیه؟ میگه کتاب عربیه. تموم شد دیگه، تا آخرش هم کتاب عربیه دیگه. تجزیه کن، ترکیب کن، تحقیق کن، اعراب بذار، ضمیراشو پیدا کن، حدسای معنایی بزن، بگو هش وش میتوان اینو معنا کرد، تفسیرم میشه این. بعد این کارو میکنی، خسته بلند میشه پیش این کتاب، هیچ حس خوبی هم به دست نمیده، کیفم نمیکنی، کلافم هستی. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. اون روزی که یه نفر نشسته یه غزل از حافظ خونده، کیف کرده، اونجا تجزیه ترکیب کرده، دنبال ضمیر گشته، گفته کدوم واژه ها ایرانی اصلش، کدوم واژه ها عربی، این کارا رو کرده یا خونده دیگه، گفته بذار بخونیم تموم شه بعد این کارا رو میکنیم. و وقتی که داشته این تحلیل متن رو انجام میداده دیگه اون حالو که نداشته. بلا تشبیه عرض کردم. خب اون سؤالی که فرمودید که ما چجوری میتونیم وجه آیتیت این قرآن رو بیابیم، چطوری میتونیم نزدیک بشیم به اینکه این آیت خداست، نشانه خداست، چطوری میتونیم نزدیک بشیم؟ یکی از مسائل مهم و راهکارهای اصلی برای ارتباط برقرار کردن با قرآن و اینکه بدانیم این آیت خداست، کلام خداست، یکی از راه‌های اصلی اینه که آنچه که راجع به این کتاب میدانیم رو یه بار بازنگری کنیم. این که مال من که نیست، مال شمام که نیست، مال هیچ کس نیست، کلام الله هست. هرچی در تعریف این تو ذهنت وارد کردن، به درونت وارد کردی، همون رو یه بار دیگه ایست بازرسی بذار، ازش بپرس، بگو کجا اومدی تو ذهن من، چی شد من تو رو اینجوری باور کردم، چرا اینجوری شد. میان برمیداریم داستانهاشو ترجمه میکنیم، بعد ازش نتایج اخلاقی میگیریم، بعد میگیم به به چه کتابی، داستان میگه. چون یکی از روشهای هدایتی مردم گفتن داستانه. قرآن هم از همین روش استفاده کرده، چون مردم دوست دارن داستانو، داستان گفته و بعد نتایجو میگیریم. عجب، اگه داستان، خب کتاب داستان هایی که داستان انبیا رو کامل تر نوشته که بهتره، که فیلم هستی یوسف خیلی بهتر از قرآن اگه قرار داستان بگیم. آقا این قرآن کتابی است که تمام احکامی که تو نیاز داری درش هست، همه چی، همه احکام. ببین درسته هست، ببخشید، شما وقتی شک میکنید تو نماز قرآن وام میکنید یا رساله عملیه؟ اون رساله عملیه وام میکنید. اینجا کتابای داستانی که راجع به انبیا نوشتن و فیلمایی که ساختن که کاملتر از قرآن شد برای داستانگویی، رساله عملی هم که کاملتر از قرآن شد برای بیان نمیدونم احکام و مسائل دیگه. هر جا دست بذاری میبینی در کنار اون کتابی، مجموعه ای علمی وجود دارد که اونو میتونه بهتر بیان کنه. پس ببینید ناراحت نشید اگه یه جوان برگشت گفت من وقتی این کتابو میخونم که توش مثلا جملات نقض، پاراگرافای کوتاه از اینا داره، من بیشتر کیف میکنم تا قرآن عربیو. ناراحت نشین، درست میگه دیگه، چون شما اون معرفی که از قرآن کردی خرابش کردی. جواب سوال بنده یا ایراد به سخن بنده این نیست پس تعریف قرآن چیه. ما این پیشو برای اون پس نگفتیم، این پیشو برای خودش گفتیم. گفتیم تا الان اون چه که از قرآن تو دانستی، تلقی کردی، باور کردی، یه بار دیگه ریویو کن، ببین اینایی که شنیدی از کجا شنیدی، سندش چیه. این یک کمی ما رو از گیر و بند این چیزایی که شنیدیم و به خودمون تنیدیم آزاد میکن. مطلب دوم، من مطلب رو از بحث نبوت دوباره میگیرم، دنبال میکنم، میام جلو. مردم در مواجهه با این خبر که از جانب خدای متعال فرستاده ای آمده است، مردم در یه تقسیم بندی کلی دو دستن. این فرق داره با بحث جلسه اولمون. ببینید یه عده مواجه نیستن با خبر که اون اصلا تو موضوع سخن ما نیست. اونایی که شنیدن از جانب خدا یه کسی آمده، الان تو مجلس ما یه کسی هست، یکی از اقوامشون اسمش حمیده، آدم خیلی با تقوا و مورد اعتمادیه. این سپرده یه نفر او آقا رو ببینه، از جانب او یه خبر بیاره. یه نفر الان میاد تو مجلس میگه آقا من از جانب این حمید آقای خبر آوردم. ما که نمیشناسیم که اون کیه، اما یه نفر که میشناسه میگه چی بود، چی بود اون خبر، چیه؟ ول نمیکنه یارو. میگم آقا چرا هولی، صبر کن بابا، الان بهت میگیم. یه عده دارن زندگی میکنن، کسانی که مردمانی که به فطرت توحید زاده شدند و عقلی دارند که اونها رو نسبت به خوبی و بدی متذکر میکنه، متنبه میکنه، درسته؟ مردم عادی رو دارم میگم، ها، یه فاسق رو نمیگم. یکی آمده میگه آقا من از طرف خدای متعال یه پیامی آوردم، عکس العمل این نسبت به این که اون پیام چیه، راست میگی خدا وکیلی، بره دنبالش این که بالاخره به اون پیام دست پیدا کنه. اگر او خدا رو دوست داشته باشه، مشتاق شنیدن صدای خدا و گرفتن پیام خدا باشه، این یارو ول نمی کنه تا تهش درآد که راست میگه یا دروغ میگه. اما اگه نه، همواره فرار داری میکنه از این که نکنه یه کسی از جانب خدا خبر بیاره، به من از اینکه بیان بهش بگن یه خبری از جانب خدا آوردی، میگه نه خیلی کی گفته، من که قبول ندارم، مگه الکی هرکی به هرکیه، خدا بخواد کسی رو بفرسته ملکی میفرسته نه یه آدم. تو که با ما تو بازار راه میرفتی غذا میخوردی تو پیروز، چی شد دفعه امروز حالت بد شد گفتی من پیغمبرم؟ نمیخواد زیر بار بره. خب اینو دقت بفرمایید، اینو ببینید، کسانی که مرید میشن افرادی رو که حالات معنوی دارن، توصیه‌های معنوی میکنن، یه چیزایی، اینا شروع کارشون به خاطر اینکه دنبال گم شده میگردن. خدا در میانه راه به اینا یه چیزایی نشون میده، علامتایی رو که این گم شده تو این نیست، او توجه نمیکنه. ببینید مردم به هر صورت دو دستن در مواجهه با این خبر که من از جانب خدا پیام آوردم. این دو دسته اینطوری نیستا که مثلا این صفر این یکه، نه نه نه، از صفر شروع میشه تا یک مثل یه طیف رنگ میمونه، طیف نور میمونه، آدمای مختلف همینجا هستن، هیچ دو نفری هم مثل هم نیست. شما چقدر اشتیاق دارید خدا بهتون یه چیزی بگه؟ مثال بزنیم بچه‌هایی که دوست ندارن پدر مادرشون بهشون دستور بدن، میدونن پدر مادرشون تو این موقعیت دستور میدن، نصیحت میکنن، اینا جای نوشتن مشقشون رو یه جوری میزنن که مادره بهشون چیزی نگه، دور میکنن خودشون از موضع سخن، سعی میکنن خیلی با پدر مادرشون ارتباط نداشته باشن که یه چیزی بگه. اونا که علاقمندن چی؟ موقعی که در حضورن که هیچی، موقعی که دور میشن زنگ میزنن، کاری نداری مامان، چیزی نمیخوای، کاری داری بیام. اون یکی نه، موبایلش سایلنت گذاشته که بعد اگه اومد بگه با من که نشنیدم. که کی مشتاق شنیدن پیام خداست و کی مشتاق شنیدن پیام خدا نیست، بلکه داره فرار میکنه. آدم ها اینجوری تقسیم بندی میشن، از کسی که به هیچ عنوان نمیخواد کلام خدا رو بشنود تا اون کسی که حاضر نصف داراییشو بده یک بار اسم خدا رو از زبان ملک بشنود، یکی پیغمبران الهی. یه سبحون قدوس از ملائکه میشنود، نصف دارایشو، یک سبحون دارایشو میده، یه بار دیگه بگو اسم خدای منو بگو. امتحان کنید، خیلی ساده است. کدوم یکی از ماهی که اینجا نشستیم اسم خدا رو دوست داریم؟ اصلا اسمشو بلدیم؟ من داشتم درس میدادم به یه عده از بچه ها، گفتم بچه ها اسم فوتبالیستایی که میدونید بنویسید، چند تا میدونید؟ مثلا یکی 50 تا، یکی 60 تا، یکی 100 تا، همش هم ایرانی نبود ها، مثلا تلفظش سخت بود. گفتم از اسمای خدا 10 تا بنویسید، 20 تا بنویسید، نتونستن. و اسم خداست دیگه، شما به سجده میرین دوست دارین به چه اسمی صداش کنید؟ چند تا اسم ازش بلدین صداش کنی؟ تو زندگی کجاها صداش میکنی؟ اصلا خدا رو دوست داری؟ اصلا میخواین با خدا ارتباط برقرار کنی؟ اصلا به خدا چیزی میخواین بگی؟ اصلا میخواین ببینی خدا با شما چی کار داره؟ دوتا رفتار کاملا متفاوته. قرآن مکرر این مطلب رو به ما تذکر داده، خیلی هم قشنگ تذکر داده. ببینید اگر فرض کنیم قرآن نمیفرمود، بازم تو زندگی طبیعی شما اینو حس میکردید. ببینید دوست دارید حرف کیو گوش کنید، صدا از جانب کی بیاد، کی بهتون حرف بزنه. اگر شما یه کسی داشته باشون بهتون گیر بده، کلافتون بکنه، خلاف میلتون و اون هوا طلبی و لذت جوییتون حرف بزنه، اونو میپیچونین. الان وقتش نیست به اون زنگ بزنم، یه دفعه یه چیزی میگه تلخ میکنه برامون، بذار حالمونو بکنیم بعد به زنگ میزنیم، درسته یا نه؟ خب حالا این دوتا آدم هنوز اصلا نه بحث دینه، نه بحث پیغمبری، نه بحث معجزه است، بحث هیچ کدوم اینا نیست. این دوتا گروه، گفتیم دوتا گروه از هم ایزوله نیستن ها. این 1%، این 2%، این 3% تا 99%، 100%. ربنا اننا سمعنا منادیان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. خدا یه صدا شنیدیم گفت به خدای خودتون ایمان بیارید. فآمنا ایمانا. نگفتیم کی؟ کدوم صدا؟ کی؟ راسته؟ نکنه توهم کردن. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. کتب خدا رو دیدن؟ رسولش رو دیدن؟ نه، رفتن پیش خدا گفتن چکی، هر پیغمبری فرستادی، هر کتابی فرستادی، همه رو چکی قبول داریم، همه ملائکت هم قبول داریم، ایمان هم داریم. خب یه نفر اگه این عبارت رو بخواد معنا کنه میگه والمؤمنون کلون آمن بالله. خب مؤمنون همون آمن بالله هن دیگه، مؤمنان همونه این که به الله ایمان آوردن. نه خیر، بزرگواران توجه کنید، در قرآن کریم بسیار موارد است که خدای متعال از مؤمنان یاد کرده است، ولی این مؤمنان معلوم نیست به چی ایمان دارن. ببینید یه موقع است شما آمنو باللهید، یه موقع است به ملائکه ای او، یکی به رسول ای، به کتبه ای، یکی به رسول، یکی به نور الذی انزلنا، به یه چیزی ایمان داری نه؟ اما بگن تو آدم مؤمنی هستی، به چی؟ این الان نمیخواد بگه مؤمنی به چی هستی، میخواد صفت تو رو بگه. تو آدم مؤمنی هستی، تو آدم مواظبی هستی، تو آدم حسابگری هستی. نه اینکه چی رو حساب میکنی، کجاها حسابگری، اصلا کلن حسابگری، محتسبی. فلانی تو زندگی چشش بازه، نمیگیم به چی بازه، چشش بازه، درست شد؟ چون الان بحث ما قرآن و تفسیر قرآن و بحث لغوی نیست، من در همین حد میگم شما آیاتشو تلاوت کنید. ولی مؤمن قرآن و مؤمنون رو دقت کنید. من چند تا آیه تلاوت کنم از قرآن، یادتون باشه داریم آیات قرآن رو تلاوت میکنیم، گمان نکنید ما داریم وجه استدلالمون رو از قرآنی میگیریم که میخوایم خودشو اثبات کنیم، نه اشتباه نکنید، داریم از قرآن مدد میگیریم، آنچه که در خلقت داره اتفاق میفته به زبان قرآن بیاموزیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل من کان عدوان ل جبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یه عده‌ای با جبرئیل دشمنن، جبرئیلی که ندیدی که برای چی دشمنی میکنه. حالا اینم توضیح داره، خیلی زیباست. خب این که ما داریم نازل میکنیم چیه؟ هداست و بشراست. برای کی؟ برای مؤمنین. یعنی اینا مؤمنن، حالا این شد هدایت و بشرا. من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. کافرن، پوشاننده. ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفرو بها الا الفاسقون. صدق الله العلی العظیم. کی این چیزایی که ما به تو نازل کردیم و کفر میورزه؟ بابا مگه مریضی؟ خب بگو نمیدونم این آیات خداست یا نه. خدا وکیلی زیر این آسمون کی میتونه ادعا کنه این آیات خدا نیست؟ نمیخوام بگیم هست، کی میتونه اثبات کنه نیست؟ هیچکس. نمیتونی، خب سر جات بشین دیگه. خب چرا تکفیر میکنی؟ چرا تکذیب میکنی؟ کار غیر عقلی میکنی. من اگه لحنم اینطوری گمان نکنین تعصب مثلا دینی می که دارم این تعبیر رو به کار میبرم، نه. عقلا کی میتونه بگه آیات خدا نیست؟ بگو آقا من کاری ندارم، باشه برو پی کارت. تکفیر که نمیتونی بکنی، تکذیب که نمیتونی بکنی. چرا یه عده این کارو میکنن؟ تکذیب میکنن، تکفیر میکنن. کیا این کارو میکنن؟ فاسقان. فاسقان کیان؟ بدکاران. بدکارا کیان؟ هنوز اصلا فایل دین رو باز نکردیم ما. هیچ وقت فایل دین هنوز اینجا باز نکردیم. فاسق کیه؟ میگه آقا من دین ندارم، دلم میخواد هر کاری دلم میخواد بکنم. میگم صبر کن، دین نداری نداشته باش. ازت سوال میکنم، تو مال کسی رو برداری، غذای کسی رو برداری بخوری، این کار بدیه یا نه؟ میگه آخه مزه میده. میخندیم، فلانی رفته بود ساندویچ خرید، دستش قاپیدیم خوردیم، کیف داد. خندیدی؟ هر روز اگه تو بری کار کنی ساندویچ بخری دستت کش برن بخورن، وقت میخندی یا گریه میکنی؟ زدیم تو گوشش، حالشو گرفتیم، مسخرش کردیم، نمیدونم آدرس خواست پیچوندیمش، کارا رو کردی؟ خب تو رو همین کارو کنن، چی میگی؟ خسته درمونده آدرس خواستی به عوضی دادن، رفتی دیدی اشتباس، دعا میکنی؟ میگه چه جوانان با نشاطی، خدا حفظ کنه شما رو، چه به وجد آمده اید مرا سر کار گذاشت. نه دیگه، نفرین میکنی طرفو. اگه نفرین میکنی بدون نفرینت هم میکنن. فسق اصلا لازم به یه کاتالوگ نیست بریم ببین آقا کدوم کارا بده کدوم کارا خوبه. هر کی کار خوبه بده میفهمه. یه عده دوست دارن بدی کنن. بدی کدوم کار بد؟ ببینید اون کار بدی رو که خودش میتونه بد میدونه بده و در حقش بکنن ناراحت میشه، میرن دزدی سه نفری تقسیم میکنن، او بیشتر برمیداره، میگه خیلی نامردی بابا، ستاتون نامردین، مال یارو وشتین با جاش، حالا اینجا تو تقسیم عدد به سه تقسیم نمیشده، خواستن روند کنن، میگه خیلی نامردی. ببینید آدمیزاد وقتی نفع خودش باشه خوب حکم میکنه، وقتی بخواد سوار بر دیگران باشه وقت چشم میبنده. فاسق معلوم شد کیه؟ فاسق یه طوری میشه که کم کم آنچه از پاکی و حقیقت و ایناست وقتی بهش میرسه اینا رو چیکار میکنه؟ رد میکنه، تکفیر میکنه. وقتی به شرف درستی میزنن زیر بار نمیره. این وصف فاسقه. این آیات 97 تا 99 سوره بقره بود. باز در سوره آل عمران مثلا خدای متعال میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این است که یه عده‌ای به خدای متعال توکل میکنن. اونا کیان؟ کیا به خدا توکل میکنن؟ و علی الله یه جا هست فلیتوکل المتوکلون، یه جا هست مؤمنون. میخواین ساده کنیم مثالو؟ شما پولتو پیش کی میذاری؟ کارتو به کی میسپاری؟ میخوای بری جایی؟ به کسی که بهش ایمان داشته باشی، باورش داشته باشی دیگه، نه؟ باورش داشته باشی. کدوم قسمت زندگی تو به خدا میسپاری؟ کدوم قسمتش؟ خدایی که عقلن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، کسی که همه آسمان و زمین مال اوست. چون آدم وقتی که یک چیزی رو میخواد به کسی بسپره نگرانیش مال اونجاست که طرف کش بره تو امانت خیانت کنه دیگه، نه؟ همه عالم که مال اوست، غنی هم که هست، نیاز که نداره. بعدم مکرر گفته من نعم الوکیلم، خیلی وکیل خوبی همو. خدا وکیل هر کی بینه چقدر به خدا اعتماد داره. میگه روزی تو میدم، صبح تا شب دنبال روزی، دنبال روزی رفتن و کار کردن دستوره، اشتباه نکنید. نه نه، صبح تا شب دنبال روزیم و دروغ میگیم، هرس میخوریم و مضطربیم. دلار نستجیر بالله، از خدای ما خدا تره، چون گرون کشد توکل ما کم شد. خدا با این دلار دیگه نمیتونه هیچ دختری و عروس کنه، هیچ پسری و داماد، نه دیگه. حالا خدا با صبر کنه دلار قیمتش بیاد پایین. این مقدار توکل من به خداست. کی به خدا میتونه توکل کنه؟ کسی که به خدا ایمان داره، خدا رو کار درست میدونه. درسته دیگه. باز یه آیه بخونیم که به اصطلاح من آیات زیادی آوردم بخونم خدمتون، البته اگر آیاتو نمیخونیم، نه اینکه از بحث چیزی رو مثلا به اون صورت بخوایم ناقص رها کرده باشیم، انشاءالله خودتون میخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا ما انزلت سورتون، وقتی یه سوره نازل میشد، فمنهم من یقول ایکم زادت و هاذه ایمان. وقتی یه سوره نازل میشد میپرسن که کدوم از شماها این سوره موجب شد ایمانش زیادتر بشه، تقویت بشه، محکم بشه. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون. اونایی که ایمان آورده بودن وقتی این سوره می آمد ایمانشون زیاد میشد، بعدم گل از گلشون باز میشد، یستبشرون. و اما الذین فی قلوبهم مرضون، منافقان، فزادت، چون در سوره بقره گفته منافقان فی قلوبهم مرضون کیان، فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. صدق الله العظیم. رجس و ناپاکی به ناپاکی قبلشون اضافه میشه، میمیرن در حالی که کافرن. مثال بزنیم، شما میرین پای سخنرانی یه نفر، رفیق شما خیلی به او علاقه داره، محو جمال سخنران، هر چی میگه این صفا میکنه و کیف میکنه، شما از این سخنران بدت میاد به هر عنوان، هر چی میگه کلافه میشه، گزک میگه، اینو واسه این گفت، اونو اینجوری گفت، دو نفر کنار هم نشسته. بحث در این نیست این سخنران حق است یا باطل، بحث در باور توست نسبت به این سخنران. آدمیزاد شطرش اونجایی میشینه که علاقه داره، خودش دنبالشه. کسی که خدا رو دوست داشته باشه آیات خدا رو میبینه، کسی که خدا رو دوست نداشته باشه نخواد خب نمیبینه دیگه. کسی که نستجی رو به الله فاسق باشه یا از خدا بدش بیاد، وقتی که آیات خدا رو میبینه سینش تنگ میشه، کلافه میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان کسانی هن که یاد خدا به میون میاد یه دفعه دلشون میریزه، تازه خودشون رو تو جمع کنترل میکنن، گریهشون نگیره بلا تشبیه. یه عده نسبت به امام حسین علیه السلام اینطوریه، طرف داره سخنرانی میکنه روزه نمیخونه، میگه سید الشهدا علیه السلام، این تو دلش قلبش داره مثل باران گریه میکنه، اینجوریه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی که آیات خدا برشون خونده میشه، اذا تلیت مجهوله ها، نه کی میخونه، خونده میشه، هی این ایمانشون باورشون زیاد میشه، زیاد میشه. و علی ربهم یتوکلون. صدق الله العلی العظیم. بر خدای خودشون توکل میکنه. این وصف مؤمنان است. توجه کنید، نگفتیم مؤمن به کی، مؤمن به چی، گفتیم مؤمن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، ما از قرآن ما نازل میکنیم، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، برای کی؟ للمؤمنین. همین جریانو دیدین، نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین. خب دیدین این مسیر رو، ولا یزید الظالمین الا خسار، ظالم از اینا جز خسارت بر نمیداره. مطالبی رو از قرآن الان گفتیم که این مطالب رو شما در زندگی روزمره، هم در زندگی شخصی خودتون، هم در زندگی اطرافیانتون، هم در زندگی مربیانتون و متربیانتون، پدرانتون و فرزندانتون، دوستانتون و همسایگانتون، خیشانتون، مکرر در مکرر اینو دیدین که اگه یک کسی به یک کسی علاقمند بشه گیر بده، راه رفتن اون میشه مد، حرف زدنش میشه مد، سکوتش به به چه عظمتی، حرف زدنش به به چه بانشاته، بدتون بیاد نگاه کن، بخ کرده گوشه نشسته خودشو گرفته چی نمیگه، بدتون بیاد حرف بزنه چقدر حرف میزنه، بس دیگه داره خوشت بیاد یا بدت بیاد. فهمیدین نقطه کجاست؟ حالا بیاین با هم بریم توی صحرا و یه بیابانی تنهای تنها، یه کسی داره به شما نزدیک میشه، آمد پیش شما، گفت از جانب خدای تو برای تو خبری دارم، اگه زانوات سوز شد به زمین افتادی معلومه دوستش داشتی، منتظر خبر بودی، نگفتم بپذیر، فعلا حالت منقلب شده. ببین یه کسی میاد میگه فلانی امام زمانو دیده، آدم گریهش میگیره، بعدن آدم میره میبینه نه خبر دروغ بود، دروغ بودن اون خبر ربطی به حال من نداره، من به خاطر امام زمان گریم گرفت، نه به خاطر یارو که. موسی عصا رو میندازه، اژدها میشه. ساحرا چیکار میکنن؟ قرآن میگه به سجده میافتن، میگن آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. به موسی کاری ندارن، نه به موسی کاری دارن، نه به اژدها کاری دارن، هیچی هستن. یه دفعه میافتن به خاک، به سجده. درست شو؟ این آیت خداست، این نشانه خداست. برای اینکه آیت خدا و نشانه خدا رو بیابی، یه مقدمه و یک ابتدای در واقع لازم و ضروری داره که عقلیه، عقلی قرآنی هم هست. اینه که خدای متعال رو بخوای. اگه دنبال این باشی که بعضی دینین با دین چجوری کشتی میگیرن، طرف تو دانشگاه میگه خدا هر چی که لذت بخشه بر ما حرام کرده، آدم وقتی بی ربط میگه گاهی اندازه داره، ولی این اصلا فنرش در رفته. هر چی لذت بخش خدا حرام کرده، این همه میوه خوردی، غذا خوردی، لذت داشت، همه حرام بود؟ همین دروغ چقدر آخه؟ بنده میخواد امتحان کنه بگه مثلا یه غذا، یه مثلا خوراکی هست تو طبیعت تلخه، یه ذرهشو بخوری چشات اش میزنه، اون خوردنش حرامه. خب نمیگفت که تو هم نمیخور دیگه، میخواد مثلا این چه تلخو بده حرام کنه؟ میخواد بعدن که مثلا نخوردی بگه من چقدر در ایمان محکمم، زحمت کشیدی. واقعا کیه با خدا بخواد معامله کنه؟ کی اصلا خدا رو میخواد؟ به قول معروف اینا یه طرف، بقیه هم یه طرف. حالا دیگه اینا درصدیه ها، مرز نداره ها. این مطلب رو خدای متعال در قرآن کریم در قالبی که داستانه قرآنی خیلی قشنگ بیان کرده. میگه یعقوب پیغمبر یه تعدادی پسر داشت، پسرای رشید رسیده بزرگ کاردون، پسرایی که اعتراضشون به باباشون و پیشنهادشون به باباشون بود که بده ما اینو ببریم بگرده یکم، این یوسف بی دست و پا تو خونه مونده، از ما همه کار برمیاد. این جوانان رشید بزرگی که تمام هوش و حواسشون به این بود که پدره به پسر بیشتر میرسه و حسادت میکردن، اینا یوسف رو میگیرن برای اینکه یرتع و یلعب، بریم یه هوایی بخوره، بریم پارک. اون رو گم و گورش میکنن. داستان میره جلو، میرسه یه جایی که اینا نه یه نفرشون ها، یه نفرشون نه، همگیشون میان پیش یوسف. یوسف اینا رو میشناسه، عرفهم و هم له منکرون. اینا یوسف رو نمیشناسن. قرآن داره میگه دیگه، نمیشناسه. چرا نمیشناسه؟ چون اصلا یوسف رو نمیخوان، نمیخوان دیگه، بعدشون میاد، حسودشون میشه. یعقوب هی اینا رو میفرسته میگه برین یوسف زنده است، با من خبر دارم. یعقوب نوبت آخر میگه بابا این زنده است، من میدونم وقتی پیراهن اون وقت میارن، پیراهن نرسیده، میگه انی لعجدو ریح یوسف. درسته؟ خوب دقت کنینا، فرق آدم با محبت و تقاضامند با آدم بی محبت و کسی که پس میزنه. چه کرده خدا تو این خلقت؟ چه کرده تو این خلقت؟ تلویزیون نشون میداد مثلا یه دریا بود، نمیدونم چی بود، یه کنار جزیره بود، نمیدونم، اینقدر پنگوئن بود، این اصلا نمیشد احسا کرد. چه ما این فیلمو ما نساختیم. بعد داشت نشون میداد که اینا هر کدوم بچه که دارن، هر بچه صدا میزنه والدینش تشخیص میدن این صدای اوست. آدم باید بشینه گریه کنه، باید به سجده بیفته. این حرفو مادرها خوب میفهمن، خوب پدرها میفهمن، تا حدودی خوب میفهمن. تو مجلس بچه گریه میکنه، مادره اصلا به هم میریزه. بسیار بسیار بنده برخورد کردم مادرها که نشستن توی جای، یه دفعه دلش شور میزنه، میگه بچه‌م میره میره در پله است، در پرتگاه. یکی از دوستان ما بچهش تو حوض آب افتاده بود، میگه من نشسته بودم و هی دلم شور زد، هی مقاومت کردم، هی زد، آخر دیگه نتونستم تحمل کنم، اومدم پایین، افتاده تو حوض، از مرگ نجات پیدا کرد، ولی خب یکم دیر شده، ولی بخیر نجات پیدا کرد. چرا بقیه دلشون شور نمیزنه؟ اینا دروغ یا راسته؟ اینا بیان میکند یک نسبت و یک رابطه یک تعلق و محبت به هم دیگه یا نه دروغ داریم میگیم؟ اینا حقایقش تو عالم هست دیگه، تو حیوانش هست، تو انسانش هست. قرآن میگه، داستان میگه، داستان شنیدین، اون طرفش هست، این طرفش هم هست. من مثال میزنم، باز اینو پدر مادرها تقریبا تجربه دارن، خصوصا مادرها. بچه پفک دوست داره ولی مادر نمیخواد زیاد بده بخوره، میخواد سر موقع خرجش کنه، یه پفک میخوان قایم میکنن، بچه پیدا میکنه، بو میکشه، چجوری میفهمه نمیدونیم، پیدا میکنه. به همین بچه موقع که سر شام نشستیم میگیم برو نمکتون بیار، میره آشپزخونه میگه نفتم نبود، چون نمیخواد بیاره، از زیرش میخواد در بره. آدم یه چیزو بخواد از زیر سنگم شده در میاره، امان از اون که نخواد. با آدم بگن آدرس بدن، میگن اونهاش اونجاست، میگیم کدوم کو؟ اینقدر آدم لشی میکنه. به خدا که هست که فعلا هم که ما اعتقاد داریم که نماز نمازه، داریم بحث نبوت رو با هم کاربردی پیش میبریم، ما کدوم از ماها حواسمون نیست، مشغول کاریم، یه دفعه صدای اذان میاد یا قرآن قبل اذان، حالمون یه دفعه منقلب میشه. کدوممون؟ کدومون به رفقامون میگیم فلانی یه رو به من کار نداشته باش دیگه، برو بعدن میام، همه چی قطع؟ کدوم از ماها توی مجلسی، توی سمیناری، توی همایشی، توی سخنرانی، توی جشنی وقتی خوب دارن قرآن میخونن میشینیم که کلام الله گوش بدیم؟ یا بانی مجلس قرآن گذاشته که ملت جمع شن کم کم تو جلسه رسما شروع شه؟ چقدر زشته. یارو داره قرآنشو میخونه، ملت هم الان بیان دیگه، همه هم حرف میزنن. بعد وقت میخوام بعدی که همه تموم شد، سخنران اومده سخنرانی کنه، میخواد راجع به این سخنرانی کنه که کلام الله چه با ارزش است و چه کنیم بفهمیم اعجازش را. خدا باید حرف میزنه، حرف میزنی؟ یکی تلفن زده، پای تلفنی، دوستش داری، دور و بر بچه‌ها دارن شلوغ میکنن، نمیگه بابا یه دقیقه ساکت بشینیم ببینم، ببین اون طرف هستن، یه فیلم دارن پخش میکنن، میخوای ببینی چی میگن، دیالوگای این فیلم چیه، همه رو از خودت دفع میکنی یا نه؟ میکنی، گوشی میذاری بشنوی، خدا داره با تو حرف میزنه، اصلا گوش نمیکنم. ببینید انقدر گوش نمیکنم، انقدر گوش نمیکنم، انقدر گوش نمیکنم که دستور خیلی ساده 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 رو خدا تو قرآن میگه، و از قرآن القرآن فستم اوله، قرآن میخونن گوش کن، لا اله الا الله. مطلب در این ساده بلندترین مطلب ها، اشتباه نکنید. کدوم از ما مشتاق شنیدنی؟ خدا وکیلی راستشو بگی، وقت بهانه درست میکنیم، نشستیم از خودمون همجه خودمون باد میزنیم، میگیم چه کنیم اعجاز قرآن را بیابیم. دو تا مطلب گفتیم. یک، آنچه که از قرآن در ذهن توست و تلقی کرده ای، باور کردی، یه بار دیگه اون رو از اول بچین ببین راسته دروغه، سند داره نداره، چیه، مرتبش کن. من نگفتم معرفت پیدا کن، حالا اون میشه بحث بعدی. این نکته اول. نکته دوم، تکلیف من قبل از رسیدن به قرآن باید معلوم باشه. اینو قرآن مکرر میگه، میگه ان فی ذلک لآیات لقوم، که قبلا اینطوری بودن، یکی از اونها هست لقوم یسمعون. یه معلم آمده میخواد به شما درس بده، طی 10 جلسه میخواد مکالمه زبان به شما یاد بده، شما 10 جلسه تموم میشه میگه من یاد نگرفتم، فیلمو میذارن کلاس و اینا، شما اصلا گوش نمیکردی، میگه داداش من شما اصلا گوش نمیکردی، چی داری ادعا میکنی؟ حرف کیا رو خوب گوش دادی؟ کدوم آواز؟ کدوم شعر؟ کدوم سخنرانی؟ کدوم فیلم؟ کدوم جوک؟ کدومو خوب گوش دادی؟ دو سه بار گوش دادی؟ 10 بار خوندی؟ بلا تشبیه پناه بر خدا، کی قرآن اینجوری گوش دادی؟ که تازه بعد ادعا کنی که میخوام بفهمیم آیاتیتش به چیه. این امر عقلیه، درسته من لحنم یکم اخلاقی شد، ولی امر عقلیه. موسی اگه اسرار میزه اژدها میشه، میگه نگاه کنید ببینید. وقتی ششتو ببندی با بغلی مسخره بازی در بیاری، جوک بگین، دنبال هم کنین، وقت میبینی. این مشکل ماست. پس این آیت خدای متعال، این معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این یکی از راه‌های دستیابی به این و وجدان اجازه، این یکیش گوش دادنش. درسته یا نه؟ یکیش استماع است. خب ما بحث رو جمع می‌کنیم. بحث ما در وجدان آیه های الهی بود. گفتیم به وجدان کشانیده شدن آیات الهی بر عهده خدای متعال است، اگر بخواهد من به یقین برسم. این مال اون طرف. این طرف من چه کنم؟ من باید خودمو نسبت به اون آیه که چی هست اصلا آیهش، باید خودمو در موقف توجه و ارتباط ارادی فعال و مشتاقانه قرار بدم که محک بزنم ببینم چگونه است. این هیچ کدوم از اون بحثای قبلی رو فعلا به هم نمیزنه که اگه کسی هنوز براش معجزه بودنش اثبات نشده، ضرورتی نداره به معنی بگه من چشیدم، ولی تا خلافشو نیاورده نمیتونه پیامبری پیامبر خاتمو انکار کنه. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.